اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شام همه شما بخیر. اینجا واشنگتن است. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. برنامه امروز جمعه 8 سپتامبر سال 2017 میلادی را با مشروع خبرها آغاز میکنیم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. ریاست جمهوری افغانستان میگوید به دلیل موفقیت سیاست خارجی آن کشور، اکنون کشورهایی که حامی پاکستان بودند نیز از اسلام آباد می‌خواهند دست از حمایت گروه‌های دهشت افغان بردارد. دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در گفتگوی با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت اکنون نسبت به هر زمان دیگر فشارهای جهانی بر پاکستان تشدید یافته تا از حمایت گروه‌های دهشت افغان مستقر در آن کشور دست بردارد و بر ضد آنان اقدام کند. با باور آقای مینپال، آن تهدیدات بسیار جدی است و موضع جهانی در برابر پاکستان نیز جدی می باشد که از دید وی جهان را به یک مبارزه جدی و قاطع در برابر دهشت افغانی هدایت می کند. مقامات نظامی افغان در ولایت هلمند می گویند که نیروهای امنیتی ماشین جنگی مخالفین مسلح را در آن ولایت از بین بردند. قماندان قول اردوی 215 میوند بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در دو هفته گذشته دولت 60 حمله هوایی را بر مخالفین مسلح انجام داده است. ولی محمد احمدزی گفت پس از اعلام استراتژی جدید اداره ترامپ درباره افغانستان و پاکستان تغییرات قابل ملاحظه ایجاد شده و نیروهای افغان به زودی عملیات نظامی را در ولایت هلمند، کندهار و اروزگان آغاز می کنند. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می شنوید. در حمله هوایی طیاره‌های روسی در شهر دیرالزور سوریه 4 رهبر گروه داعش کشته شده است. وزارت دفاع روسیه روز جمعه با بیان این مطلب گفت که حمله هوایی آنان 40 تندرو آن گروه را به شمول جنگسالاران برجسته داعش که در یک نشست فرماندهان آن گروه در یک زیرزمینی در حومه شهر دیرالزور تجمع کرده بودند کشته است. درگیری‌های شدید میان نیروهای حکومت سوریه و جنگجویان گروه داعش در اطراف شهر دیرالزور ادامه دارد. حکومت اسد ادعا کرده است که در جنگ علیه آن گروه در دیرالزور و پیشرفت‌های عمده نائل آمده است. رئیس جمهور فرانسه از جامعه بین‌المللی خواسته است تا بر کره شمالی فشار بیشتر وارد کنند تا به میز مذاکره حاضر شود. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
ایمانوئل مکرون روز جمعه در تماس تلفنی با همتای چینی خود تاکید کرده است که چین میتواند در حل مسئله نقش بزرگی داشته باشد. از جانب دیگر سویدن پس از ششمین و خطرناکترین آزمایش اتمی کره شمالی از شهروندان خود خواسته است تا از سفر غیر ضروری به آن کشور خودداری کنند. اعلامیه وزارت خارجه سویدن ساعتی پس از آن اعلام شد که حکومت مکزیکو گفت که سفیر کره شمالی آن کشور را غیر مطلوب قلمداد کرده است و از وی خواسته است در 72 ساعت مکزیکو را ترک کند. ایالات متحده از قبل آمریکایی ها را از سفر به کره شمالی منع کرده است.
طوفان ایرما صبح جمعه پس از ویرانی فاجعه بار در جزایر کارائیب به جانب ایالت فلوریدا رخ کرده و انتظار می رود صبح یکشنبه به میامی برسد. رقم تلفات ناشی از این قوی ترین طوفان قرن در اقیانوس اطلس به 14 کشته و بیش از 23 مجروح رسیده و خسارات غیر قابل توصیف را در مسیر حرکت خود به جا گذاشته است. We know there are problems with supply at gas stations and are working around the clock to get fuel to you. ریک اسکات، والی ایالت فلوریدا، وضعیت اضطراری را اعلام کرده و دستور تخلیه اجباری در ایالت‌های جورجیا و کارولینای جنوبی نیز صادر شده است. آقای اسکات گفت که مشکل فعلی اکنون رساندن مواد سوخت وسایط به کسانی است که از مناطق آسیب دیده فرار می‌کنند. کارشناسان گفتند شدت این طوفان ویرانگر بر رده 4 تنزیل کرده، اما تا هنوز هم به شدت 254 کیلومتر در ساعت می توفد و بارانهای شدید را به همراه داشته و خطر قطع برق را برای میلیون ها نفر ایجاد کرده است. یک گروه بین المللی حقوق بشر ائتلاف به رهبری عربستان سعودی را به خاطر ناکام ماندن در بررسی حملات هوایی در یمن که به کشته شدن غیر نظامیان انجامیده است محکوم کرد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
دیدبان حقوق بشر روز جمعه گفت که اعضای آن ائتلاف از پاسخگویی قانونی بین المللی هراس دارند. رئیس دیدبان حقوق بشر در شرق میانه می گوید که مردم یمن بهای این جنگ را می پردازند و سزاوار بیشتر از اظهارات پشت پرده و ابراز همدردی هستند. این نهاد از آن می‌دارد که حمله اخیر هوایی 25 آگوست در صنعای یمن جان 25 غیر نظامی به شمول زنان و کودکان را گرفت. ائتلاف برهبری عربستان سعودی پذیرفت که در حمله اشتباهی تکنیکی وجود داشته، اما جزئیات بیشتری را ارائه نکرده است.
آواز ما را از واشنگتن می‌شنوید. ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا. زلزله به شدت 8.2 به مقیاس ریکتر ناوقت پنجشنبه شب جنوب مکزیکو را تکان داد. رئیس جمهور مکزیکو روز جمعه گفت که زلزله منازل و ساختمان‌ها را در ایالت جنوبی چیاپاس تخریب کرده و آن را قوی‌ترین زلزله در 100 سال اخیر در آن کشور خوانده است. تاکنون از کشته شدن 5 تن گزارش شده است. رئیس جمهور مکزیکو گفت که شدت این زلزله بیشتر از زمین لرزه سال 1985 بود که مکزیکو آن را تجربه کرده است. این زمین لرزه به ارتفاع 1 متر سونامی را نیز در پی داشت، اما تا هنوز خسارات ناشی از سونامی گزارش نشده است. رئیس جمهور ترکیه ایالات متحده را به خاطر اتهامات علیه وزیر پیشین اقتصاد کشورش مورد انتقاد قرار داد که او ایران را به سرپیچی از تظاهرات ایالات متحده علیه تهران کمک کرده است. رجب طیب اردوغان روز جمعه محکومیت ظفر کاگلین را یک اقدام سیاسی عنوان کرده، از مقامات آمریکایی خواست در مورد تجدید نظر کنند. آقای اردوغان گفت که این اقدام علیه وزیر پیشین کشورش گام علیه جمهوری ترکیه بوده و در این رابطه با مقامات آمریکایی بحث خواهد کرد. کمیته نظامی مجلس سنا ایالات متحده روز پنجشنبه با تصویب لایحه حکومت ایالات متحده را از فروش سلاح به نیروهای محافظ اردوغان منع کرده است. حدود 270 هزار مسلمان روهنگیایی در 2 هفته اخیر به خاطر خشونت‌های خونین در ایالت رخین میانمار به بنگلادش فرار کردند. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
ملل متحد روز جمعه با بیان این مطلب گفت که این رقم به مراتب بیش از 164 هزار نفر است که کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان از 25 ماه آگوست به این سو تخمین کرده بود. ویفانتان سخنگوی آن اداره گفت که این رقم هشدار دهنده بوده و کمپ‌های پناهندگان به حد اشبای خود رسیده و فشارهای زیادی بر ادارات کمک رسان وارد کرده است. خانمتان علاوه کرد که این ارقام در مورد پناهجویان پس از گزارش‌های ادارات امدادرسانی به دست آمده است. این پناهجویان در قریه‌های بنگلادش در منازل جا گرفتند.
و خبر آخرم باز هم در مورد میانمار. سازمان نظارت کننده بر جوایز نوبل صلح میگوید که جایزه نوبل 1991 آنگ سان سو چی نمیتواند لغو شود. این نهاد نوبل نروژ روز جمعه گفت که نه بنیانگذار این جایزه و نه هم قوانین بنیاد جایزه نوبل امکان لغو افتخار برندگان این جایزه را اجازه می دهد. بیش از 386 هزار نفر در یک درخواست آنلاین سازمان تغییر یا change.org به خاطر عدم پرداخت به خشونت‌های اخیر بر اقلیت مسلمانان روهنگیایی در میانمار خواهان برگشتاندن جایزه نوبل صلح آنگ سان سو چی رهبران کشور شدند. حزب برهبری خانم سوچی در سال 2012 پس از نخستین انتخابات دموکراتیک در میانمار زمام امور آن کشور را در دست دارد. با این اخبار منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا تا این ساعت.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، خبرها را از همکارم قدیر مشرف شنیدید و حالا ما رویا زمانی با تقدیم گزارش های این برنامه. طوری که در خبرها نیز شنیدید که جنرال ولی محمد احمدزی فرمانده قول اردوی 215 میوند گفته که در حملات هوایی بر شورشیان در هلمند قابلیت ای شورشیان ضعیف شده. خب معلومات بیشتر را از عزیز لا پوپل خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا را میشنویم که هم اکنون در خط مستقیم تلفن با ما قرار دارن. آقای پوپل سلام بر شما، لطف کنین معلومات بیشتر در این مورد برای شنونده‌های رادیو آشنا بدین.
بله رجان، سلام به شما و به شنوندگان محترم. بعد از ممنوعی‌های دوامدار در هلمند برای نخستین بار مقامات دفاعی مستقر در این ولایت خبر می‌دهد که ماشین جنگی مخالفین مسلح دولت را در این ولایت از بین برده است. قسمی که شما گفتین، جنرال ولی محمد احمدزی قماندان کل اردوی 215 میوند در هلمند به صدای آمریکا در یک مصاحبه اقتصادی گفت که در دو هفته اخیر بیش از 60 حملات هوایی که هم نیروهای افغان و هم نیروهای آمریکایی در آن حضور داشتند بنای مراکز مخالفین مسلح دولت انجام داده است که به گفته جنرال احمدزی از 2 نفر گرفته تا 30 نفر مخالفین مسلح دولت هر حمله کشته شدند و همچنان وی گفت که آن یک نفر مخالف مسلح هم زیر هدف هوایی قرار میگیره و این با بهبودی وضعیت امنیتی هلمند زیاد کمک کرده است.
خب آقای پوپل، این عملیات در کدام نقاط هلمند صورت میگیره و یا آیا گفته میتونه که تا چی اندازه این عملیات دقیق انجام میافه یا دقیق صورت میگیره تا که غیر نظامی ها هدف قرار نگیرن؟
بله، در ولسوالی های ناوا، گریشک و همچنان گرمسیر ایسی اولسوالی در هلمند عمدترین اولسوالی هایی هستند که نیروهای مشترک افغان و امریکایی عملیات را بپیش از چند عقبهی طرف عملیات را بپیش میبره و حملات هوایی را انجام داده است و تا فعلا ما از تلفات ملکی کدام گزارش را به دست نیاوردیم، با وجود از اینکه با اعضای شورای ولایتی هلمند و همچنان با کسایی که مربوط به این ولسوالی ها هستن، سران قوم هستن، با اونا در تماس هستیم، کدام گزارشی از تلفات ملکی رو ما به دست نیاوردیم. و به صورت کل در ولایت هلمند از جمله 14 ولسوالی در حدود 8 ولسوالی تحت کنترل مخالفین مسلح دولت هستن. نیروهای افغان و امریکایی این حملات هوایی را که انجام میده در اکثریت نقاط این ولایت، یعنی کدام نقطه مشخص نیستن، هم در نقاط شمالی هلمند و هم در ولسوالی های جنوبی هلمند کمی حملات صورت گرفته است.
خب آقای پوپل، آیا ات عملیات یا حملات هوایی در سایر نقاط مثل فرا و قندهار هم گزارش شده یا در نظر است؟ چی خبرها دارین در این مورد؟
بله، به طور کل از دو سه روز به این طرف نیروهای دفاعی قندهار و هلمند که دو کلی اردوها در این ولایت ها مستقرسن، هم در هلمند و هم در قندهار. در قندهار کلی اردوی قندهار مسئولیت در ولایت های زابل، اروزگان و قندهار داره و همچنان در ولایت سلطی و کلی اردوی مستقر در هلمند باز در پالوی امنیت هلمند در ولایت های فرا و نیمروز هم ماموریت ها داره. بسیاری این دو کلی اردو میگه که نشست ها زیاد شده و نیروهای دفاعی افغان میگه که در روزهای آینده اینا پلان جور کردن که در مرزهای این ولایت ها عملیات مشترک را انجام بده. و چون ما مشخصا در رابطه با امنیت هلمند صحبت میکردیم، جنرال احمدزی میگه که بعد از اعلان استراتژی جدید برای افغانستان و آسیای جنوبی، نیروهای افغان یک گروهی نو گرفته و اینا امیدوار بازی هستن که نیروهای بین المللی با دست باز بعد از اعلان این استراتژی با اینا کمک خود بیشتر کردن و اینا روز روز با وضعیت تسلط خود بیشتر میکنه و امیدواری بازی داره که در ولسوالی های مختلف هلمند که اکثر پیشتر باتن گفتم اکثر ولسوالی های هلمند تحت کنترل مخالفین مسلح دولت هستن، یعنی امیدواری بازی هستن که در این ولسوالی ها عملیات نظامی صورت بگیره و این ولسوالی ها تحت حاکمیت نیروهای افغان بیه.
و آقای پوپل، طوری که شما گفتین که در این عملیات هر روز 2 تا 30 نفر یا مخالف کشته میشه، آیا طالبا یا خود گروه های مخالف که کشتار متقبل میشن واکنش نشان دادن؟ آیا تایید میکنن ارقام را که شما گفتین؟
نه خیر، تقریبا از یک هفته به این طرف، یعنی مخالفین مسلح دولت هر روز از فعالیت های جنگی خود به رسانه ها پیام می فرسته و یا هم از طریق پخش اعلامیه ها در نقاط مختلف از فعالیت های جنگی خود خبر می ده. اما از یک هفته به این طرف ما از فعالیت های مخالفین مسلح دولت کدام چیز را در دست نداریم و نه هم در این رابطه که بیشتر ما شما سرشان صحبت کردیم.
بله.
کدام یعنی اکثر مخالفین مصالحه دارد؟
خب تشکر آقای پوپل از معلوماتی که راد کردین. تشکر شما.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، قرار است وزرای خارجه افغانستان و پاکستان در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار کنند و روی نقش پاکستان در تامین صلح و ثبات در افغانستان و منطقه، چگونگی مبارزه با دهشت افغانی و چالش های مشترک دو کشور گفتگو کنند. در همین حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید که پاکستان در حال حاضر نسبت به هر زمان دیگر تحت فشار شدید جامعه جهانی قرار گرفته است. سمسام سیرت از کابل در این مورد گزارش می‌دهد.
احمد شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت وزرای خارجه افغانستان و پاکستان در اواخر ماه جاری میلادی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار خواهند کرد. آقای مستغنی افزود که مبارزه با هراس افغانی و چگونگی عملکرد پاکستان علیه پناهگاه‌های گروه‌های تروریستی در خاک آن کشور از مسائل مورد بحث دو طرف خواهد بود.
مبارزه با تروریسم است، درباره تامین صلح و ثبات در افغانستان و منطقه و نقش پاکستان در این راستا است و مثل پیشتر گفتم مبارزه با تروریسم به شمول اقدامات جدی، صادقانه و عملی پاکستان در برابر پناهگاه‌های امن و مراکز آموزش، تجهیز و تمویل گروه‌های تروریستی در آن سوی خط دیورن و در قلمرو پاکستان و مبارزه با سایر چالش‌های مشترک و همچنان استفاده از فرصت‌های مشترک میباشد که مسائل مورد بحث در ملاقات وزرای امور خارجه دو کشور در حاشیه مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک هم همین مسائل خواهد.
صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان و خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان درست قبل نیز با هم گفتگوی تلفنی داشتند. این در حال است که به روز پنج شنبه خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان گفت آن کشور آماده همکاری با ایالات متحده آمریکا در زمینه مبارزه با تروریسم در افغانستان است. او در ادامه حضور گروه‌های تروریستی در خاک پاکستان را که در افغانستان دست به حملات دهشت افغانانه می‌زنند رد کرد. پیش از این جنرال قمر باجو لویدرستیز پاکستان گفته بود که اسلام آباد بیش از حد توانش از افغانستان حمایت کرده است و آن کشور نمیتواند جنگ افغانستان را در خاک خود به پیش ببرد. جنرال باجو گفته است که ایالات متحده و ناتو نباید مسئولیت شکست خیش در افغانستان را به دوش پاکستان بیاندازند. در واکنش به این اظهارات دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت در حال حاضر پاکستان نسبت به هر زمان دیگر تحت فشار شدید جامعه جهانی قرار دارد تا علیه گروه‌های تروریستی در خاکان کشور اقدام جدی کند. آقای مینپال افزود حتی کشورهایی که در جنگ افغانستان دخیل نبوده پاکستان را به دلیل حمایت از گروه‌های تروریستی انتقاد کرده است.
چین خودلتا ندیمد.
چین اینجا شکست نخورده است. روسیه اینجا شکست نخورده است. آنها در چوکات ناتو به اینجا نیامده بودند. زمانی که آنها میگویند پاکستان از تروریستان حمایت میکند، به این معنی است که پاکستان در رقب گروه های تروریستی استاده است.
روسیه دلوتر شاول آرده.
آقای مینپال گفت کشورهایی که با پاکستان رابطه نزدیک دارند نیز این کشور را انتقاد کرده اند. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با اشاره به موضع اعضای بریکس علیه پاکستان گفت
با ویژه آن کشورهایی که با پاکستان خیلی نزدیکند، آنها به صورت واضح پاکستان را در جمع حامیان گروه‌های تروریستی قرار دادند. این فشارها سرانجام پاکستان را مجبور می‌سازد که بر ضد آن گروه‌هایی که به منطقه و جهان تهدیدند اقدام کند.
باید اقدام بود.
این در حال است که وزیر خارجه چین اعلام کرده است که تا کمتر از 3 ماه دیگر نشست 3 جانبه میان چین، افغانستان و پاکستان در چین برگزار خواهد شد. در همین حال برخی از کارشناسان سیاسی باور دارند که فشارهای وارد شده بالای پاکستان برای دست کشیدن این کشور از حمایت گروه‌های تروریستی هنوز کافی نیست. و دیر صافی، استاد علوم سیاسی در پوهنتون کابل، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
حکومت وحدت ملی با اعلان چین و از طرف تهدید امریکا اینقدر زود فکر میکنه که در آخر ماه، آخر می سال خواد چیسته با قبل خواد زده با هر چیز حل و فصل خواد شد. این بسیار خوشبینانه ساده لوهمه.
این کارشناس افغان در ادامه افزود که اگر فشارها علیه پاکستان ادامه یابد، استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا به گونه درست آن عملی شود و چین نیز به موضع خیش علیه پاکستان باقی بماند، ممکن در آینده پاکستان مجبور به برداشتن گام‌های صادقانه و عملی علیه گروه‌های تروریستی در خاک آن کشور شود.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و همچنان وبسایت دری رادیو آشنا صدای آمریکا دری voa.com شما میتونید که خبرها، مطالب جالب و گزارش‌های ما را تعقیب کنین. در ادامه گزارش ها، بنابر گفته های شاه حسین مرتضوی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، حکومت افغانستان در آستانه راه اندازی محکمه اختصاصی برای بازپسگیری زمین های غصب شده در افغانستان است. در مورد پیامد و تاثیرگذاری این روند، سحر عظیمی مصاحبه داشته با سید نجیب محمود، استاد پوهنتون کابل، که آن را تقدیم شما می کنیم.
آقای محمود، مطابق با گزارشاتی که با از افغانستان به دست آوردیم، گفته شده که از سوی قصر ریاست جمهوری یک پلانی وجود داره که میخواین یک کمیسیونی را برای بازپسگیری زمین های غصب شده دولتی و مردم عام ایجاد کنن. شما در وهله اول در مورد نیت ایجاد همچون کمیسیونی در افغانستان چی نظر دارین و در مرحله دوم آیا همچون فعالیت ها میتونه تاثیرگذار باشه در آینده یا خیر؟
خب افغانستان سالهاست با این مشکل دست به گریبان است. زمین های خیلی زیاد دولتی و شخصی از طرف زورمندان و بعض افراد زینفوز در کابل و در اطراف غصب شده که شاید حساب کتابش هم از محاسبه دولت بیرون باشه. بدون شکر نه، حرکتی که بتانه مؤثر باشه برای جلوگیری از فساد و بازگرداندن دارایی های عامه که توسط قانون کنترل شود یک پیام نیک است و امیدواری مردم نسبت به قانونمندی و حاکمیت قانون بیشتر میشه. منتها در این زمینه قبلا هم اقدامات شده، تاسیسات به این باره وجود داره که اونا بررسی و نظارت میکنن، اما بحث اساسی است که تا چی اندازه نهادهای عدلی و قضایی و ارگانهای مربوط به این بخش توانایی بازگرداندن زمینه از دست رفته را دارند. برای اینکه کسانی که زمینه را در اختیار خود دارند افراد هستند که به شکل از اشکال رابطه با دولت هم دارند، افراد سرشناس هم هستند، آدم هایی هستند که از قدرت مالی و نظامی برخوردار هستند. یعنی برای دولت یک مقدار جنجال خرب میشه، اما یک پیام خوب است. مردم امیدوار میشن نسبت به اینکه دولت علاقه داره که آن چیزی که جز منافع ملی و مالکیت عمومی است او را دوباره تحت کنترل گیره و برای مقاصد ملی استفاده بکنم.
در مورد از این شفافیت این برنامه ها شما چی پیشنهاد دارین؟ آیا حضور نهادهای حقوق بشری یا حضور نماینده های مردم یا گروه سومی که بتونه از عمل کرده دولت نظارت کنه در جریان این برنامه ضروری هست؟
باور من این است که دولت در حاکمیت خود هر نوع صلاحیت را برای استفاده داره. نهادهای حقوق بشر بیشتر هر نوع حرف و صحبتشان جنبه اخلاقی و نسجتی داره، یعنی اینا قابلیت اجرایی ندارن. بیشتر دولت با ابزارهای مثل نهادهای عدلی و قضایی، پلیس و سایر نهادهای امنیتی توانایی کنترل تمام کشور دارن، چون حاکمیت هرگز قابل تقسیم نیست و دولت یگانه متولی این بخش است. یعنی باور من اگر آن چیزی که خلاف قانون باشه و از کنترل دولت خارج شده و شکل غیر قانونی، دولت مطابق قانون میتونه رو دوباره تحت کنترل خود بره. مون تا سیستم معافیت باید از بین ببرن، بس قومی از بین ببرن و آن چیزی که قانون حکم میکنن او مهم است. البته من شک دارم که این کمیسیون بتونه به زودی بتونه زمینا را محاسبه بکنه که چقدر زمین از کنترل دولت خارج شده یا از افراد به زور گرفته شده و بعد نور دوباره تحت کنترل بره. منتهی آغاز خوب است، به شرط از اینکه دولت یک پشتکار اساسی داشته باشه و نگذاره که در مسائل تامین عدالت بحث سیاست، بحث قوم و بحث مذهب داخل شود و یک نوع معاشرت ایجاد کند.
صدای آمریکا در facebook.com/voa-dari.
در آخرین گزارش این بخش، رئیس جمهور دونالد ترامپ از تصمیمش مبنی بر کار با دموکرات‌ها برای تمویل حکومت تا ماه دسامبر و بلند بردن محدوده قرض ایالات متحده دفاع کرده است. آقای ترامپ و رهبران دموکرات کانگرس چهارشنبه در یک جلسه در قصر سفید به موافقت در این زمینه دست یافتند. گزارش صدای آمریکا را از عبدالواجد عادل در این مورد می‌شنوید.
رئیس جمهور دونالد ترامپ به روز پنجشنبه در قصر سفید گفت توافقی را که او با دموکرات ها به آن رسیده است به خیر و فلاح کشور است.
مردم ایالات متحده خواهان دیدن اتفاق نظرها هستند، حداقل با احزاب مخالف در بعضی موارد. ما دارای نظرهای متفاوتی هستیم، احساس متفاوتی داریم، مفکوره های جداگانه داریم، اما شما شاهد یک گردهمایی نیرومند خواهید.
این توافق به روز چهارشنبه در قصر سفید تایید دیدار با رهبران جمهوری خواهان و دموکرات های کانگرس با شمول چک شومر صورت گرفت. سناتور چک شومر رهبر دموکرات ها در سنای ایالات متحده می گوید
کشور در تقالای همکاری احزاب دوگانه می باشد تا این دو حزب با هم یک جا کار کرده و امور کشور را با پیش برده از کارشکنی های بیهوده پرهیز کنند. توافق دیروز یک جرقه امید.
توافق حاصل شده مبارزه با مخارج حکومت و سقف قروض را برای 3 ماه خاتمه می بخشد. در این حال رسانیدن میلیاردها دلار برای کمک به قربانیان طوفان عمده هاروی نیز شامل این توافق می باشد. بسیاری از جمهوری خواهان به توافق بین رئیس جمهور و دموکرات ها انگشت انتقاد نهادند. اما پاول راین رئیس مجلس نمایندگان گفت این کار به اثر اصرار ترامپ صورت گرفته است. Paul Ryan میگوید
and what he was aiming for in that meeting yesterday was
هدف از اجلاس چهارشنبه دیدن یک لحظه از همکاری دو حزب حساب می رود. این در حالی است که کشور مواجه با خطر دو طوفان مدهش می باشد.
در این حال ترامپ از همکاری میان احزاب در بخش آوردن اصلاحات در سیستم مالیدهی در داکوتای شمالی یادآور شد، اما نزد اکثریت این سوال مطرح می شود که این نوع سیاست تا که دوام می کند. تا حال سعی ترامپ این بوده است که تنها قاعده هوادارانش را خوشنود نگه دارد. آلن لوچمن از پانتون آمریکایی می گوید ترامپ تنها به حمایت از جانب هوادارانش می اندیشد.
And really doesn't care very much about how people react to what
او در مورد گفتار سایدین آنقدر وقتی نمی گذارد، مگر اینکه شامل قاعده هوادارانش باشند، زیرا او با آنها محبت دارد و آنها کسانی هستند که ترامپ به ستایش و توجه آنها نیاز دارد.
تلگران خاطر نشان می کنند که ترامپ اکنون بنابر موجودیت جان کلی رئیس دفترش بیشتر از دیسپلین کار می گیرد. کریس ویپل که در مورد رؤسای دفتر سابقه رئیس جمهورها نوشته های داشته است می گوید
Every president learns often the hard way that you cannot govern effectively.
هر رئیس جمهور می آموزد اما از یک طریق دشوار، و آن این است که بدون توانایی بخشیدن به رئیس دفتر نمی توان به خوبی حکومت کرد، زیرا او اولین کسی است که می تواند اجندای رئیس جمهور را پیاده کند و چیزی را که رئیس جمهور آماده شنیدن آن نیست با او گوشزد می کند.
رئیس جمهور به این امید است که اشتباهات گذشته مانند مساعی ناکام برای لغو یا اصلاح مراقبت های صحی اوباما را پشت سر بگذارد. این مطلب را لری سیباتو از پانتون ویرجینیا از طریق سکایپ بیان داشت.
He's great with the slogans. He's terrible with the details. And to be a good president
او در شعار دادن مقام بالای دارد، اما مشکل با او این است که توضیح داده نمی تواند. و برای این که کسی یک رئیس جمهور خوب محسوب شود و توانایی به تصویب رسانیدن مصاحبه های قانونی را که به نام او ختم می شود داشته باشد، باید به خوبی تفصیل را کرده بتواند.
رئیس جمهور ترامپ در صدد است تا ریکاردی را قائم کند که بتواند از جمهوری خواهان در حالی که برای انتخابات کانگرس سال آینده آمادگی می گیرد دفاع کند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این بخش رادیو آشنا که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد. برنامه پشتو با برنامه صحی آماده نشر است.